بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، العبد المؤيد والرسول المسدد أبي القاسم المصطفى محمد. فعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله الأعظم في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. شب پنجم جلسه است و بحث ما در رضاست، رضای الهی، یعنی خودمون رو به جایگاه و مقامی برسانیم که از همه تقدیرات الهی نسبت به خودمون راضی باشیم. هرچی خدا خواست بشیم شبیه الگومون حسین ابن علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، که لحظه از مدار رضای الهی خارج نشد. در یکی از منازل به نام غریب الهجانات، حالا به این تعبیر که منزل غریب بهش میگن، اونجا عده‌ای رو دیدن دو ترماه اونجا یه شعری برای حضرت خوند و حضرت در جواب او فرمودن به این که به خدا سوگند، انا والله لارجو، به خدا سوگند امیدوارم اراده خداوند درباره ما خیر باشد، ان یکون خیرا ما اراد الله. حالا چه کشته بشیم چه پیروز بشیم، یعنی رضا. این رو کشف القمه، اربلی در کشف القمهش این عبارت رو داره. این انسان کامل محب ذات خداست که این گونه سخن میگه. هرچه در ظاهر در اختیار داره رو فدای محبوبش میکنه، چیزی که ظاهرا در اختیارشه، خودشه، مالشه، آبروشه، جان اطرافیانشه، اموالشه، مقامشه، هرگز چیزی رو برای خودش نگه نمیداره. محبوب واقعی او خداست، نه این اشیایی که دور برش هستند و تعلقاتش. بعضی از این تعلقات هم اعتباریه دیگه، اصلا حقیقتی نداره. این حسب و جاه و مقام و اینا همش اعتباریه، بعضی برای این اعتبار میمیرن، جان میده که این اعتبار از دستش نره. نماینده ولی فقیه اعتباره، خود ولی فقیه اعتباریست، عنوانش، عنوانی که داره نیابت از امام اعتباریست. نه اعتبار مربوط به همین نظامات دنیاست. لا سمح الله، مرجعیت جهان شیعه یه حسبه میگیره همه علمش یادش میره، همش از بین میره. یه دفعه یه ضربه به سرش میخوره همش از بین میره. اعتبار یه چیزی نیست، عناوین، مال، ثروت، اولاد. محبوب واقعیش رو خدا میدونه. شاگردان این مکتب اینجوری پرورش پیدا کردن. ندیدید وقتی لازم شد آبرو خرج بکنه جام زهر رو سر کشید؟ شاگرد مکتب حسین دیگه دید اینجا باید آبرو بگذره، آبروی خودش رو با خدای تعالی معامله کرد. تا روز قبل میگفت و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، جنگ جنگ تا پیروزی. بعد از سر زور رادیو اعلام کرد که ما قطعنامه رو پذیرفتیم. خیلی مهمه ها، بعد توی مقطعش باشی، در یک موضع قرار بگیری که نباید عقب نشینی بکنی. گفتیم ما تا آخر واستادیم. چه بد این آبرو گذاشتن دیگه. آبرو برای چی گذاشته؟ برای اسلام. امام حسین علیه السلام انسان‌های کامل از آزمون‌های الهی که براشون پیش میاد احساس نشاط دارن، صبر نیستن دا. صبر مال مراحل پایینه. بخوان صبر بکنن، نه، در همه حالاتشون شاکرن. صبرشون هم شاکرانه است اگر صبوری دارند. نشنیدید قاسم ابن الحسن در شب عاشورا در جواب عمو چه عرض کرد؟ و احلا من الاسل. این احلا من الاسل یعنی من محبوبی غیر از خدا ندارم، چیزی ندارم. جانم مال خداست، محب به ذات خداست. اون چه در اختیار دارد جانش است، اون رو هم در راه خدا ایثار و نثار میکند. احلا من الاسل. چنین شخصی ذاتش هم محبوب خدا میشه، چون به ذات خدای تعالی حب داره، ذاتش گوهر وجودی خودش هم محبوب خدا میشه، خدا هم از او راضیه. این نکته ای داره، من حالا اگر شد فردا شب برای شما توضیح میدم که این ذات میشه محبوب خدا رضی الله عنه و رضوان، رضی الله عنهم و رضوان. مثل اینکه شما عمل صالح انجام میدید، یه وقت نه، صالحینید، این ذات شد صالح. یه وقت هست آدم میگه ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات، ایمان آورده عمل صالح انجام میده، میتونم بعضی وقتا عمل صالح انجام نده، ولی وقتی شد من از صالحین، این تمام وجودش صلاحه، اصلا غیر صلاح از او چیزی صادر نمیشه. این تمام وجود محو خداست، راضیه. امام حسین علیه السلام در رفتارش، در گفتارش دائما کمالات و فضائل رو بیان میکنه، تکرار میکنه. یکیش هم همین مسئله رضاست. امهانی خواهر امیرالمومنین سلام الله علیه وقت هجرت از مدینه در یه فضایی که خیلی احساسی بود، حالا تاریخ رو مطالعه بکنید، بالاخره عمه است، اونجا با اشک و آه و اینها به امام علیه السلام عرض میکنه که شنیدم به سمت کشته شدن میروی. حضرت فرمود کل الذی مقدر و هو کائن لا محاله، هر چی که خدا مقدر کرده ناگزیر انجام میشه. یعنی من چیم؟ راضی به قضا و قدر الهیم. بحث یادتون نره ها، گفتم یه وقت خدا از ما راضی است، این زیاد مهم نیست. نه که مهم نیست، خیلی مهمه که ما در مقام عمل و زندگی شخصیمون جوری عمل بکنیم که برسیم به مرحله‌ای که خدای تعالی از ما راضی باشه. این ابتدا کاره، ولی مهمتر از او این است که ما به گونه عمل بکنیم که از خدا راضی باشیم. این مقام رضاست که این همه گفته میشه. مقام رضا اینجاست که شما در نحوه عمل خدای تعالی با تو هر گونه عمل کرد بگی خدایا من راضیم. اینجا اون رو میگه. شبیه همین حرف رو به حضرت زینب کبرا سلام الله علیها زد، یا اختا کل ما قضیه فهو کائن. اونجا آمد و گفت، رفته بود زینب کبرا برای امری، آمد اون شعر رو، خواهرم اون چه تقدیر خداست واقع خواهد شد. یعنی ما راضی به قدر الهی هستیم. این رضایت در ظاهر و باطن و گفتار و کردار و همش بود برای اینها، فقر و غنا، صحت و مرض، راحتی و سختی یکسان بود. وقتی امام علیه السلام به اون شخصی که از کوفه آمده بود داشت تجربه مردم کوفه رو برای امام سخن میگفت، میگفت بالاخره کوفی‌ها اینجوری اند و وضعیت اینطوریست و اینها. حضرت فرمودن یغزل الله ما احب یا ما احب، خدای تعالی هر چیزی رو که دوست داره مقدر میکنه و انجام میگیره. ما در تمام این امور چیزی جز رضای الهی در نظر نداریم. کسی که در مقام رضای خدا قرار گرفت، بلاها رو بلا نمیبینه، بلاها رو نشانه توجه محبوب به خودش میبینه. میگه این محبوبی که رؤوفه، این محبوبی که رحیمه، این محبوبی که مهربانه، غیر از خیر برای من چیزی نمیخواد، هرچی برای من خواسته خیر من بوده، اگر سختی به من داده با مهر به من داده، مهر او همراهش بوده. مثل پدر مهربانی که میخواد بچهش آب دیده بشه، بچهش ورزیده بشه، او رو به سختی میندازه، کارای سخت به او میده تا اون بالاخره یه جربوزه پیدا بکنه. خدا از پدر به ما مهربان تره. این همون است که امام حسین علیه السلام در جای جای این سفر دائم گفت. در یه بیان دیگری به خواهر بزرگوارشون فرمودن راضی باش به قضاء الله، به قضاء الهی راضی باش. یعنی ما راضی هستیم. توجه هم داشته باشید، رضا الله رضانا اهل البیت. این نمیگه رضا الله رضای منه، رضای خدا رضای، رضای اهل بیته. یعنی همه ما خانوادتن یه جوری، هممون اهل این معامله ای. امام حسین علیه السلام از این واژه هم در عبارت خودش زیاد استفاده کرده. یعنی شما از مدینه بگیرید تا کربلا، اون کتابی رو که گفتم این همه صحبت های امام رو نوشته، نگاه بکنید، اصلا از این واژه زیاد استفاده کرده. حالا بعضی جاها مفهومش رو آورده که من بعضیش رو براتون گفتم، بعضی جاها با استدلال اون به دست میاد، عمل کرده خود حضرت هم رضایت رو نشون میده، ولی خود این کلمه رضا الله رضانا و امثال ذالک رو زیاد به کار برده که اوجش همون لحظه ایست که روی زمین میفته با صورت الهی رزن به قضاءک. ما بعد این فضیلت رضا رو یه مقدار خوب بفهمیم. در مقابل رضا سخط الهی است، یعنی غضب خدا. خیلی بده. امشب دقت بکنید، من یکی دو تا روایت بخوام براتون بخونم، یه مقدار فضاتون تغییر بکنه، با این محتوا دقیق‌تر آشنا بشید، به شرط یه صلوات. بنابرام نیست زیاد فنی صحبت بکنم. این بحث رضا و تسلیم، اینا مباحث فنی و دقیق معرفتی و عرفانی داره. من به اندازه فهم خودم و شما که حالا مثل خودم هستید بیان میکنم که متوجه بشیم، با هم دیگه مفاهمه بکنیم. البته بعضی جاها رو ناچارم که دیگه بعضی از کلمات رو بگم، سعی میکنم رقیق کنم مطلب. این حدیث، حدیث قدسی است. تقریبا خدا یه حالت شکایتگونه داره، یه حالتی داره. این رو باید دقت بفهمید. خدای تعالی فرمود ان الله لا اله الا انا، من خدا هستم، غیر از منم خدایی وجود نداره. میگه غیر از این تو عالم کسی مثل من هست؟ ان الله لا اله الا انا، من لم یصبر علی بلائی و لم یشکر علی نعمائی، کسی که بر بلاهایی که من بهش میدم صبر نمی کنه و بر نعمتهایی که میدم شکرگزاری نمی کنه، و لم یرضى بقضائی، مقدراتی رو که من برای او تقدیر می کنم زیر بارش نمیره، راضی نیست، میگه این چه وضعیه. فلیتخذ ربا سوایی، بره یه خدای دیگه غیر از من رو برای خودش انتخاب کنه. این شکایت نیست؟ من به نظرم میرسه که اینجا خدا شکایت کرده. گفتین چرا از این بنده های من دارن؟ من براشون تقدیرات میکنم، راضی نیستن. حالا این بحث مهمه، من امشب این رو میخوام تکمیلش بکنم. این روایت در مسکن الفؤاد بود. مرحوم شهید خدا رحمتش کنه، رضوان خدا بر او، فرزندانش میمردن، بچه‌هاش که به دنیا میومدن اون ابتدا میمردن، یا بعضی از دوستان و اینها، مجموعه از روایات رو جمع کرد که توی اون مجموعه روایات میگه که بالاخره کسانی که فرزند نوزاد دارن میمیره، بچه هاشون میمیرن، اتفاقات اینطوری براشون پیش میاد، چه فضائلی براشون هست، چه ویژگی هایی براشون هست. و این کتاب رو اسمش رو گذاشت مسکن الفؤاد عند فقد الاحبا والاولاد. خیلی کتاب خوبیه، روایت خیلی نابی داره که مثلا اگه یه کسی یه بچه نوزادی داشته باشه از دنیا بره، این بچه دم در بهش میشینه تا وقتی پدر مادرش بیان. وقتی پدر مادر اومدن میگه خدا چون بچه رو بهش میبرن، میگه من بهش نمیرم مگر اینکه این پدر و مادرم با من داخل بهش. آخه این مسکن الفؤاد بود دیگه، آرامش بخش قلب بود. این روایت رو توی اونجا جمع‌آوری کرده، کتاب خوبی. خب این بیان که خدای تعالی میگه بره یه خدای دیگه غیر از من بگیره خیلی دقیقه. این رو من حالا اون مطلب دقیق رو میخوام براتون به زبان ساده بگم، خوب دقت بکنید. خدای تعالی برای اداره نظام عالم یه مقرراتی رو تنظیم کرده، میخواد عالمش رو تدبیر بکنه و ما باید در این نظام عالم حرکت بکنیم، در این نظامی که خدا برای او طراحی و برنامه‌ریزی کرده، و خودمون رو با خواسته های خدای تعالی منظم بکنیم، تنظیم بکنیم که او از ما چه خواسته و ما طبق خواسته های او عمل بکنیم. گرفتاری از اونجا شروع میشه که انسان میگه اون چی که خدا خواست من انجام دادم، خدا گفت تو این کارو بکن کردم، اون کارو نکن نکردم، پس چرا خواسته من حالا انجام نمیشه؟ گرفتاریای ما از اینجا شروع میشه. خوب اینو دقت بکنید، از دستمون نره بحث امشب. خدا گفت نماز بخون، خوندم، روزه بگی، گرفتم، اون کار این کار همه رو انجام دادم، منم یه خواسته داشتم، چرا این خواسته من انجام نمیشه؟ چرا اینقدر گرفتاری دارم؟ چرا اینقدر مشکلات دارم؟ یعنی ما انتظار داریم که اگر خدا از ما راضی بود پس هر چیزی هم که طبق میل ما بود باید انجام بشه. چرا خواسته من انجام نشد؟ اگر شخص اهل ایمان باشد، یک، عقل هم در او مستقر باشد، دو، میفهمد که برخلاف آنچه خدا بخواهد در عالم چیزی واقع نمیشود، اینو باید بفهمه، و عبد و بنده هم کاری نمیتونن بکنن برخلاف خواسته خدا، مگه کسی میتونه انجام بده؟ سنت الهی مگه تغییر میکنه؟ سنت خدا برای نظام عالم چیده شده و طبق او انجام میگیره. همه در همین چارچوب مشغول کارن. اگر خدای نخواسته به این سنت الهی توجه نکنه، در درونش این شخص یه حالتی به وجود میاد که این چه وضعیه که برای من به وجود آمده، زبان به اعتراض میگشاید. این شخص ضرر میکنه، تمام ثواباش از دست میده، اعمالش حبط میشه و خودش رو در معرض سخط الهی قرار میده. سخط گفتم در مقابل رضاست. امشب میخوام سخط رو بگم که اون رضا یه مقدار بهتر معلوم بشه. روایت از امام باقر علیه السلام، نثار روح امام باقر سلام الله علیه صلواته است. من سخط القضا مضا علیه القضا. کسی که از اون طراحی که خدای تعالی برای نظام عالم کرده است ناخشنود باشه، ناراحت باشه، برای ما یه جوری دیده، برای شما یه جوری دیده، برای دیگری یه جوری دیده، اطرافیانمون اینا برای طراحی کرده برای نظام عالم، ما هم تو اون چارچوب باید کارامون انجام بدیم. خدا این روایت امام باقر میفهمن من سخط القضا مضا علیه القضا، یعنی از این چارچوب خارج نیست، همون چیزی که بدش میاد سرش میاد، همون چیزی که ناراحته همون طرح بر او انجام میشه، چاره نداره، کسی نمیتونه از قضا الهی تخطی بکنه، کسی خارج از قضا خدا نیست، حتی رسولش، حبیبش، انک میت و انهم میتون، اونم از همین تو این چارچوبه. امام حسین علیه السلام ریحانه رسول، شخصیت بزرگ عالم اسلام، شم رو سینش میشینه، خدا کاری نمیکنه، سر رو از قفا میبرن، نمیخواد نظام به هم بزنه. امیرالمومنین یعصوب الدین اون شمشیر رو زد، فرق دو نیم شد، عالم گرفتار شد، ولی به هم نمیزنه نظام رو. همه در این طراحی و در این چارچوب باید زندگی بکنن و حرکت بکنن. بحث من و تو نیست که بتونیم از اینجا بتونیم از این طرح خارج بشیم. در ادامه هم فرمود من سخط القضا مضا علیه القضا، اون چیزی که خدا میخواد بر او واقع خواهد شد و احبط الله اجره او. فقط این بدبختی که برای این شخص میمونه اینه که اجر خودش رو دست میده، حبس میکنه. یعنی انسان باید حواسش جمع باشه که تو کجا داره چی کار میکنه، مسیر چه مسیریه، در این دائره کجاست. ما بعد چطوری باشیم؟ باز یه بیان دیگر از امیرالمومنین براتون بخونم. مولای ما امیرالمومنین علیه افضل صلوات المسلمین، در قرآن الحکمه اشد الناس عذابا یوم القیامه، شدیدترین عذاب برای افراد در روز قیامت، بدترین عذابها برای انسانها در روز قیامت برای چه کسانی است؟ المتسخط لقضاء الله، کسی که از قضاء الهی خشمگین باشه. بگه این چه وضعشه، چرا من اینجوری شدم؟ میگه من نماز نمیخوندم، میگه من این کار، نسبت به قضاء الهی متسخط باشه. اشد الناس عذابا یوم القیامه، اگر خدای نکرده این حالت در انسان پیدا شد، بند بندگی از هم گسیخته میشه، گرفتاری میاد. میگه ما میتونیم نظام عالم رو تغییر بدیم. بحث ما راجع به این که دعا نقشش کجاست، مقدرات، این که صدقه بدیم، نمیدونم دعا بکنیم، توسل بکنیم، اینو در آینده براتون میگم اون رابطهش با قضا الهی چیه. اونا رو هم اشتباه نشه تو ذهن بعضیا یه دفعه خلجان میکنه که ای پس اگر اینجوریه پس ما دعا چه کجا میره اگر قضا الهی هست و اینا، اونو میگه. حالا انشالله زنده باشیم و شرفای آینده به او خواهم پرداخت. ولی فعلا میخوام بحث برای شما روشن بشه. یه قضا داریم، یه سخط. اگر حسین علیه السلام اوج این رضاست، این شبا هم هی تکرار میکنیم، شیش ماه هم میخوای گلوش زب بشه، این شیش ماه هم. برادرم میخوای قطع قطع بشه، اینم برادر. پسرم میخوای اربن اربا بشه، این اربن اربا. زن و بچه هم اسیر بشن، این اسیر. ولی بدان من سرم رو اون لحظه آخر که رو زمین میذارم میگم الهی رزن به قضاک، من همه چیزم مال توه. ما باید چطوری باشیم؟ این روایت رو دقت بکنید. در مناجات موساست، حضرت موسی مناجات فراوان داره دیگه، کلیم اللهه. خدا قبل از موسی با هیچ کدوم از بندگانش اینگونه سخن نگفته، با واسطه بوده. ای رب، ایو خلقه که احب و الک، به خدای تعالی عرض میکنه خدایا کدوم بندته که تو خیلی او رو دوستش داری، از همه بندگانت برای تو محبوب تره؟ ایو خلقه که احب و الک؟ قال، خوب دقت کنید به تو، من ازا اخست و حبیبهو سالمنی، وقتی که من از او محبوبش رو گرفتم از در مسالمت با من وارد بشه. مسجد بودم، یه خانمی سراسیم اومد گفت آجا پدرم تو حالت احتضاره. گفتم خدا انشالله این مرحله رو بر او آسان کنه. گفت آخه خیلی ناراحتیم، خواهرها برادرها اصلا مضطربیم. گفتم چرا؟ گفت به خدا و پیغمبر و اهل بیت و اینا زبان به فحش و ناسزا گرفته، با اینکه این آدم بدی نبود، نمیدونیم چطوری شد همینطوری فحش‌های ناجور، حرف‌های کلمات خیلی بد، هر کاریش هم می‌کنیم تو حال خودش نیست، تو حال احتضاره داره فحش میده. میدونید چرا؟ آدم هر چی محبوبش ازش بگیرن، از اون کسی که داره محبوبش ازش میگیره بدش میاد. من دنیا محبوبمه، خدا وقتی که میگه بیا برو به خدا فحش میدم، داره من از محبوبم جدا میکنه دیگه. همینطوری دیگه، الان یه بچه‌ای که عروسکش از مادرش تو داره عروسکش ازش میگیره، به مامانش میگه تو خیلی بدی، مادرش میگه خیلی بدی، چون اونو خیلی دوست داره، مادره داره او رو از محبوبش جدا میکنه، میگه تو خیلی بدی. این خیلی عجیبه. مناجات حضرت موسی است، به خدا عرض میکنه خدا بهترین خلق تو کیه؟ ازا اخست و حبیبهو سالمنی، وقتی حبیبشو ازش گرفتم از در سلامت با من وارد بشه. یعنی اون چیزی که موافق هوای نفسش بود رو بهش گفتم پیشت نباشه، به من برگردون، تسلیم من باشه، راضی باشه. قال فأی خلق انت علیه ساخت، کدوم بنده نزد تو بنده خوبی نیست، از چشم تو افتاده، تو نسبت به او خشمگینی؟ قال یستخیرنی فی الامر فاذا قضیت له سخط قضایی. این کسی که طلب خیر کند از من در کاری، یستخیرنی فی الامر فاذا قضیت له سخط القضایی. این خیلی مهمه. میگه خدایا من بعد بنده اهل ایمان تو هم، اهل نمازم، دعام، نماز جمعه هم میرم، هر شبم درس حاج آقا هم میرم، مثلا اینا رو میگه، خیلی آدم خوبیم، مواظب اعمالم هم هستم، خدا برای من خیر پیش بیار، میخوام یه کاری انجام بدم، برای من خیر پیش بیار. همین کاری که ما میکنیم دیگه، دیدی تو عرف ما هم اینجا هست. خب الحمدلله کارامون که رو فرمه بود، این کارا هم میخوایم انجام بدیم، خدای برای ما خیر بخواه. بعد وارد کار میشه، خدای تعالی ارادش اون نیست. مثل کسی که آب یخ ریختن روش، از یه بلندی افتاده، یه ماشین بهش زده، از درون متلاشی میشه، حالش عوض میشه، شروع میکنه به اعتراض کردن و ناخشنودی کردن. یعنی از این تحریزی که خدای برای من کردی من ناراضیم. بدترین خلق تو این روایت تو مناجات خدا مستقیما داره به حضرت موسی میگه یستخیرونی فلعم، از من طلب خیر میکنه. اون چیزی که میخواد تو اون طرحی که من براش دیدم وجود نداره. فاذا قضیت له، وقتی برای او قضای خودم رو به اجرا در آوردم، سخت القضایی یا سخت قضایی، شروع میکنه بد و بی را گفتن، شروع میکنه بد و بی را گفتن. این گرفتاریه. مرحوم نراقی در جامع السعادات اومده آیتون، مرحوم نراقی در جامع السعادات یه روایتی رو، باز حدیث قدسیه، اینم میخونم آخرین حرف امشبم باشه. در این روایت میفرماد به این که قدرت المقادیر، حدیث قدسی، خدا میگه من اندازه‌گیری رو تقدیر کردم و دبر تو تدبیر، برای همه شما اون چیزایی که لازم بود رو تدبیر کردم. دبر تو تدبیر و احکم تو صنع، تمام جریانات عالم رو، تمام اون چیزایی که باید باشه رو احکم تو صنع، بر اساس اون حکمت خودم قرار دادم، موافق حکمت خودم قرار دادم، هر چیزی درست در جای خودش قرار گرفته. حالا فمن رضیه فله رضا منی حتی یلقانی، خوشنود شد از من. کی؟ اون کسی که این طرح و اندازه‌گیری من به نفعشه، یعنی یه جوری براش ریختم که این به نفعش میشه. اگر یه کسی از یه همچین طرح و برنامه‌ای که من براش ریختم خوشنود شد، هر چی میخواد باشه باشه، هر چی میخواد باشه باشه، از این طرح من خوشنود شد، بداند تا وقتی که به دیدار من می آید من از او خوشنودم. و من سخت فله سخت منی حتی یلقانی، و اگر از این طرح ناراحت بود، بداند تا زمانی که پیش من بیاید، 5 ساله، 20 ساله، 100 ساله، من از او ناراضیم، من از او ناراضیم. خب فهمیدیم تا حالا که در ربط با پیشامدهایی که برای ما واقع میشه، اگر مطابق میل ما نبود ناراحت نباشیم، بلکه راضی باشیم. این حالت عادیش، این که راضی نباشیم، یه وقت هست راضی هستیم صبر میکنیم، این مرحله است. یه وقت هست نمیگیم خدا خواسته صبوری میکنیم، این چیز میکنیم، راضی هستیم. یه وقت بالاتر از اون، اون حالتی است که حسین ابن علی سلام الله علیه داره، خوشحاله که خدا براش اینو میخواد، خوشحاله. گفت همین هر لحظه که بر او کار سخت‌تر میشد، خون در چهره حسین جریانش بیشتر میشد. چرا؟ برای اینکه داره به محبوب نزدیک میشه. این خوشحاله از این قدر، خوشحاله از این قضا. او همه چیز رو برای خدا میداند و همه چیزش رو برای خدا داد، نه فقط حسین علیه السلام. تربیت شدگان مکتب حسین هم این گونه بودن، اعتراض که نداشتن هیچ، بلکه به صراحه میگفتن رضا الله رضانا اهل البیت، چون خدا خواسته ما خوشحالیم. خدا میخواد ما رو اینجوری ببینه، ما هم اینجوری خواهیم بود. همشون هم اینطوری بودن، البته از مسائل ظاهری و جریانات عادی هم فاصله نداشتن. با عمه کنار در خیمه ایستاده. کی؟ کسی که وقتی امام حسن مجتبی به شهادت رسید تازه به دنیا آمد، سه تا از پسرای امام مجتبی علیه السلام در کربلا هستن. یکیش حسن ابن الحسنه. حسن ابن الحسن در کربلا مجروح جنگی شد، او رو کشیدنش عقب، زنده ماند، جز مجروح جنگی کربلاست، از فرزندان امام حسن شد، حسن مسنا. حسن مسنا از او هم نسلی وجود داره، سادات حسنی از اون هم یه قسمتشون. البته چند سال بعد، یکی دو سال بعد، چند سال بعد، در سن 23-24 سالگی در یه جریانی باز به شهادت رسید. اما تو کربلا مجروح جنگی شد. این یکی از بچه های امام حسن. یکیشون قاسمه که حماسه داره، یکیشون هم عبدالله ابن الحسنه. البته بعد بهش میگن عبدالله ابن الحسین، چون تو دامن امام حسین بزرگ شد. امام حسین هم عموش هم پدرشه، یعنی اون رابطه عاطفی بین این برادرزاده و این عمو خیلی شدیده. خیلی هم سفارشش رو به زینب کبرا سلام الله علیها کرده، مواظبش باشه. دست عبدالله ابن الحسن تو دست حضرت زینب دم خیمه است. یک مرتبه دید اون ملعون به سمت حسین علیه السلام حمله کرده، امام هم روی زمین افتاده بود و مناجات میکرد. او شمشیر کشیده بود که بر امام ضربه ای بزنه، خودش رو به امام رساند. اینا شجاعت در رگ و خون این هاست دیگه. میخوای عموی من رو به شهادت برسونی؟ ای فرزند زنا. خیلی با قدرت بچه 11 ساله. ولی این فاصله بین آمدن و پرود آمدن شمشیر خیلی به هم نزدیک بود. شمشیر پایین آمد، دست عبدالله قلم شد، روی سینه عمو افتاد، چند تا تیر توی کربلا زده شده که این تیرها خیلی جانسوزه. اون تیری که به پیشانی و به چشمان قمر بنی هاشم خورد، اون تیری که به قلب حسین ابن علی خورد، اون تیری که به گلوی علی اصغر خورد. اما اینجا حرمله نامرد یه تیر سه شعبه رها کرد، برادرزاده رو به عمو دوخت.